میشن، سلیقه های دیگری پیش میاد، مثل دولت های دیگری که علارغم وجود سند چشمانداز 79 تا 1404 اومدن اعلام سلیقه کردن و برخیشون برنامه های مثل برنامه ششم رو 20% تونسته بودن اجرا بکنن. خب اینا مشکل برای نظام ایجاد میکنه، زمان رو از نظام میگیره، فرصت رو از نظام میگیره، مردم رو اذیت میکنه. خب با این مؤلفه اگر به این مؤلفه توجه بکنیم، با این نگاه اگر پیش بریم، قطعاً افراد شاخص خاص و ویژه‌ای خواهند بود که اونم تعدادشون زیاد نخواهد بود. بنابراین باید با این دقت و تأمل پیش رفت. من از دوستان و به اصطلاح کسانی که متصدی در امر شورای نگهبان هستن خواهش میکنم دقت و تأمل نسبت به این قضیه داشته باشن، فضا سیاسی صرف نشه. ما الان افرادی میخوام کار کنن، نمیخوام سیاسی فقط باشن. آقای رئیسی قبل از اینکه بیاد توی نظام اجرایی کشور آدم حقوقی بود، در دستگاه قضایی قاضی القضات کشور بود، سیاسی نبود. اما وقتی که اومد این طرف با در حد و توانی که داشت، ولی با عنایت خداوند متعال و درایت و هوشمندی که خودش داشت، تونست این حلقه های مفقوده رو پیدا بکنه، خیلی راحت ریل‌گذاری خوبی انجام بده و کار رو پیش ببره. نه سیستم خاصی داشت که بگیم باندی و شبکه‌ای براش بوده است، نه یک برنامه ای کسانی اومدن از به قول خودم تجویز کرده بودن از کره ماه یا جزیره دیگه براش آورده بودن، نه، ایشون توانست با همت خودش و تیمی که دور خودش بعد از انتقاد ریاست جمهوری جمع کرد، تونست اینجا رو به این نقطه برسونه که مردم باز بهتر از همه اینو میفهمیدن. امیدواریم که حالا شورای نگهبان دقت و تأمل نسبت به این قضیه داشته باشه که در انتخابات پیش رو افراد موجه رو با این نگاه، با این دیدگاه که در راستای نگاه امام و رهبری و رؤسای جمهوری که نگاه انقلابی جهادی دارن انتخاب بکنن و پیش ببرن نظام رو.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای دکتر امینی، شما انتخابات پیش رو چطور ارزیابی میکنید و در خصوص جایگزینی شهید جمهور، شهید آیت الله رئیسی در بستر امنیت، اقتدار و ثبات سیاسی نظام، تحلیلتون رو ما بشنویم؟
عرض کنم خدمت شما که بذارید من با یه مثال این بخش رو عرض کنم. مثلا این سامانه هایی که الان مسیری و جهتی و به مدرم در کشور رو الحمدلله ایرانیش هم داریم خدا رو شکر. اولین بخش قصه اینه که ما باید ببینیم کجاییم، یعنی همینجوری که آقای دکتر فرمودن الان اومده این موقع استاندارد هایی رو که آقای دولت رئیسی، دولت آقای دکتر رئیسی تعریف کردن، ما ببینیم اول کجاییم، بعد به فرمایش مقام معظم برای که قله که معلومه بر اساس اون بیاییم مسیر رو مشخص کنیم. ببینید از تا در هفته دولت 20 تا موفقیت های دولت آقای رئیسی رو ذکر میکنن، 20 موفقیت دولت آقای رئیسی. من اینو میخوام عرض کنم از این بابی که ببینید شما، ما الان کف استانداردمون اینه، دوستان عزیزان ما بدونن آقا اگه قرار دولت بعدی شکل بگیره حتما باید از این بهتر باشه. طبیعتا ما حداقل استاندارد مردم اومدن توی خیابون نشون دادن که بالاخره این استاندارد رو پذیرفتن. ما از این بعد بعد از این استاندارد حرکت کنیم، مسیر رو از این به بعد حرکت کنیم. ببین من چند موردش رو اگه حالا حتی نمیدونم چقدر فرصت دارم عرض کنم. ببین از تاقا میفهمن که افزایش رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایه گذاری، کاهش نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی، رشد قابل توجه صادرات کالا، تقویت نظام مالیاتی، رشد قابل توجه تولید محصولات پتروشیمی، اقدامات ارزنده در زمینه نفت و گاز، حالا مثلا مرحله 11 پورت جنوبی و بقیه، راه اندازی کارگاه‌های تعطیل شده و یا نیمه تعطیل، فعالیت‌های مهم در زمینه آبرسانی یا شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تنش آب عرض کنم همدان، تنش آبی همدان که تر آبرسانی قدیر، دریاچه ارومیه، اینهایی که اتفاق افتاد، حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات مردم. تا روز آخر آقای رئیسی در واقع در بین مردم بودن، تا لحظه آخر تو نمازخونه در واقع اونجا هم در بین مردم بودن، ارتباط نزدیک و متوازانه و صمیمی با مردم، ساده زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت شخصی آقای رئیس جمهور، مواضع انقلابی گرفته شده در دولت، روحیه جهادی، یعنی ما حتما یه رئیس جمهوری میخوایم که پشت میز نشینه کار رو مدیریت کنه، با جهادی بره. آقای رئیسی خدا رحمتش کنه فهمیدن اگه لازمش من 40 بار بالا سر یه پروژه میام تا این پروژه بالاخره راه بیفته. آقای شما استاد من هستید که از این اساتید یه مثال میزد، بهش گفتن آقا وقتی شما مسئول میاد این خیابون آبوجارو میکنن این پروژه خودت پیش میره. گفت واقعا من برای همین میام، تا من میام که پروژه پیش بره. اگر مسئول نره سر بزنه، مدیران میانی معمولا پشت گوش میندازن.
یه فرمایش معروفی داشتن، گفتن انقدر به هر استان سفر میکنم تا اون کار انجام
بشه. کار انجام بشه. شما چند بار به بعضی از استان ها سرکشی کردن؟ به کارگیری جوانان در رده های گوناگون مدیریتی. عرض کنم که از داغا فهمیدم بسیار مهمه و لازم است. سیاست ارتباط با همسایگان، ارتباط با همه دولت هایی که مایل به ارتباط با ما هستند. ما التماس به کسی نمی کنیم، ولی عزتمندانه با همه دولت هایی که مایل هم با ما ارتباط داشته باشن باشون ارتباط داریم. و الان نهایت در عضویت در پیمان های مهم مثل شانگهای، مثل بریکس، این در دوره کوتاهی این که این اتفاقات میفته. این در واقع موارد بود که از آقای بیست مورد رو در 8 شهریور در دیدار با دولت فرمودن. این کف استاندارد امروز ماست. یعنی اگر عزیزان ما، هر عزیزی علاقمندی که انشالله خودش ثبت نام کنه برای ریاست جمهوری، حتما این رو بگیم آقا الان مطالبه مردم ما اینه. این که ما، شما نگاه کنید دوستان، ببینن در حوزه اقتصاد رئیس جمهور کشور اون اتفاق برایش افتاده، وزیر امور خارجه استاندارد اصلا ما اقتصادمون تکون نخورد. حالا اون عرفی که معمولا دلار یه خود بالا پایین میشه، اتفاقاتی میفته. اصلا شما شاید در کشورهای دیگه، حالا بکنم یه برنامه بعد مفصل شاید خدمت شما باشیم، آقای دکتر ثباتی باشیم، بحث کنیم در مورد که آقا اگر این حادثه در سایر کشورها اتفاق افتاده بود، داریم مثال‌های موردشو، چه اتفاقاتی میفته. همین چند روز بازار سرمایه کشور ما رو یه نگاه بکنید، اتفاق خاصی نمیافتاد. من حتی امروز نمیدونم، حالا گفتنش، من حتی امروز قبل از اینکه بیام برنامه زنگ زدم دوستان و بعضی از این اصناف که مشکلاتی داشتن در این ایام، گفتن نه ما برگشتیم سر کار. مردم به این مشکلات بود، ولی الان مردم نشوندن پای کارن، درک میکنن شرایط رو و همه پای کار انقلابن، پای کار نظامن. اقتصاد ما هیچ اتفاقی در این ایام نیفتاد. این تدبیر حکیمانه از آغاز، همونجوری که در پیامشون فرمودن، ایشون فرمودن امروزی که پیام اومد در دیدار با خانواده سپاه، فرمودن که شما شک نکنید هیچ خلل اتفاق نخواهد افتاد. به مردم همین آرامش قلبی رو دادن. دوستان امروز در مراسمی که در حسینی از تمام خمینی برگزار شد با حضور حضرت آقا، اگه دیدید مدعا هم فرمودن حضرت آقا در اون، حتی در نماز هم در حاج قاسم یه قدری، حالا اون بالاخره شاید بغض کردن، در ماجرای آقای رئیسی معلوم بود که ایشون دارن تلاش میکنن که هیچ لرزشی در صداشون هم نباشه. یعنی هیچ لرزشی در هیچ کدوم از ارکان نظام نباید باشه، همه باید با قوت ادامه بدن. هیچ خدا رحمت کنه، ایشون در پیامشون هم فرمودن حتما این ضایعه بزرگی، حتما اتفاقی، به مردم اطمینان بودن که حتما دولت چند برابر محکمتر کار رو پیش میبره. و دوستان من که میخوان ثبت نام کنن، من خواهش میکنم از عزیزان دولت فعلی، دولت سیزدهم، حتما باید تبیین کنن، حتما باید این اتفاقاتی که تو این چند سال افتاده تبیین کنن، که مردم بدونن آقا ما الان عرض اولا در این بخش صحبتو، الان مبدا کجاست، الان کجاییم و حالا میخوایم کجا بریم. این رو باید هر عزیزی میخواد ثبت نام کنه باور کنه که الان ما در حوزه دیپلماسی اینجاییم، در حوزه صنعت اینجاییم، در حوزه جهادی اینجاییم. اول تبیین کنه کجاست و بگه حالا بگه من برای این چه برنامه‌ای دارم، بگه آقا من برای این میخوام چه اتفاقاتی بیفته. من حالا اگه فرصت بود در بخش بعدی، حالا چون من تحصیلات شخصی خودم به حوزه سیاست گذاری، خط منش گذاری، عرض میکنم سیاست‌های کلی که در این دولت اتفاق افتاد، یه قدری چون از نظر من باید بگیم که سطح توقعات مردم باید بره بالا. یعنی مردم فهیم ما میخوان انتخاب کنن، عزیزانی که ثبت نام میکنن که حتما شورای نگهبان دقت میکنه، ولی ما در واقع برای مردم بشکافیم اتفاقاتی که افتاد که مردم مطالبه کنن. عزیزی که میخواد بیاد ثبت نام کنه، عرض میکنم در بخش بعد اگه فرصت شد سیاست های کلی که در واقع در این دوره پیشرفت کرده چلا تبیین میکنیم خدمت شما هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر ثباتی، آقای دکتر امینی اشاره کردن که شاید اگر این اتفاق در یک کشور دیگه همین اتفاق مشابه اتفاق می افتاد، به هم ریختگی سیاسی و اقتصادی در اون کشور مشاهده می شد، اما در جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا این اتفاق نیفتاد و همچنان با اقتدار و ثبات محکم دارن به مسیر ادامه میدن. تحلیل شما رو در خصوص در این مورد می شنویم.
بله، من البته در قبل مختصری اشاره کردم. ببینید، ثبات سیاسی در هر کشوری نشان دهنده این هستش که اون کشور چقدر در چه جایگاهی قرار داره و چقدر میتواند خودش رو حفظ بکنه. در جهان آنارشیک فعلی که نوسان و ناپایداری به شدت زیاد هستش، شما اگر که بخواید کشورتون رو حفظ کنید، اولین مؤلفه اقتدار است. قدرتمندی است، به تعبیر مقام معظم رهبری قوی بودن است. جمهوری اسلامی چون درایت داشته است بر اساس سیاست‌های و منویات مقام معظم رهبری پیشرفته، خصوصا در ابعاد نظامی و امنیتی، انقلاب یه پشتوانه بسیار محکمی دارد، یعنی ثبات و امنیتش با هم آمیخته است. به همین دلیل در مواجهه با شرایط بیرونی و علارغم فشارهای اقتصادی و تحریمی دشمن که از هر سو و توسط اعوان اصحابش به جمهوری اسلامی آوردن، باز تاب‌آوری نظام اونقدر بالا بوده، ظرفیت سازی در نظام اونقدر گسترش پیدا کرده که توانسته از خودش حفظ بکنه. این اگر فرض کنیم در گرجستان بود یا در اوکراین بود که انواع انقلابای مخملین و اینها رو هرشون اجرا کردن، اما همین سناریو رو چندین بار علیه جمهوری اسلامی اجرا کردن و به کرات هم سناریوهای این چنینی رو که شورش‌ها و حرکت‌های اعتراضی رو سعی کردن با جمهوری اسلامی اجرا بکنن، کجا توانستن به اصطلاح خدشه‌ای به نظام بندازن؟ بنابراین کشور جمهوری اسلامی کشوری است که به شدت دارای ثبات هستش و قطعاً راهبردهای جنگ سخت دشمن در طول دوره‌های مختلف نتوانست ایران رو دوچار مشکل کند. لذا دشمن به سمت جنگ ترکیبی، جنگ به تعبیر آقایون هیبریدی، جنگ برخورد چند سطحی با جمهوری اسلامی پیش رفت و در این دوره‌ها تونست یه سری مهندسی‌ها رو افکار و عقاید مردم انجام بده. این که چقدر موفق بود و این که به اصطلاح نظام چقدر تونست تاب‌آوری خودشو نشون بده دیگه در این چند روز در عرصه‌های میدانی و در کف خیابون‌ها و در شهرهای مختلف کشور نشون داد که چقدر ثبات دارد، چقدر امنیت دارد و چقدر میتواند روی اقتدار این کشور و میشود روی اقتدار این کشور حساب کرد. بنابراین ایران یک کشور باثباتی است. دوست و دشمن دارن اذعان و اعتراف میکنن به این قضیه، اما بالاخره ما از دشمن انتظار دیگه ای نباید داشته باشیم. دشمن دائما دنبال این هستش که شیطنتایی بکنه، سناریوهایی بچینه. ببینید مسئله کشور ما مثل یک دریایی میماند که بالاخره امواجی که میاد یه دوره ثبات داره، ممکنه امواج بعدی بیاد. مردم ما به عنوان کشور انقلابی، مردمی که باهوشن، با بصیرتن، هوشمند هستن، این رو باید بدانن که در پی هر موجی دشمن ممکنه یه موج دیگه ایجاد بکنه. این مردم هستن که با ایجاد ثبات و آرامش در کشور میتوانند یک همافزایی بین خودشون و دولت تعریف بکنند، یک اتحاد، انسجام و یک بارچگی عمومی تعریف خواهد شد. بهترین سرمایه در این شرایط مردم هستن، سرمایه های اجتماعی ما که میبینید اعاده شده است، تداوم پیدا میکند انشالله. سناریوهای قبلی دشمن ابتر شده، ما باید اینو عمق بدیم، دامنه بدیم، شدتش رو افزایش بدیم و این سرمایه اجتماعی رو حفظ کنیم. فردی که در دولت بعدی خواهد آمد یا به تعبیر رئیس جمهور بعدی، میتواند با برنامه‌های خوب و متناسب با اعمال حرکت‌های سیستمی در قالب اجرای سیاست‌های کلان نظام که اون هم مقام معظم رهبری سالهاست اینها رو در ابواب و به اصطلاح در رشته‌های مختلف ارائه کردن، در قالب سند چشم‌انداز، در قالب گفتمان پیشرفت، در قالب اقتصاد مقاومتی، در قالب سیاست‌های کلان بالادستی و در قالب گام دوم میتوانن اینها رو اجرایی بکنن. بنابراین بدون برنامه نیستیم. رهبری همه این زحمت ها رو کشیده، جویده، تو حلق ماها گذاشته. این دولت مردانن که باید این رو اجرا بکنن و بتوانن مردم رو در قالب برنامه هایی که خوب ارائه میکنن مردم رو اقناع کنن، مردم رو مشکلاتشون رو مرتفع کنن. اصل نظام ما هیچ مشکلی نداریم، ثبات دارد، امنیت دارد، اما در بعد حل مشکلات مردم که اونم در قالب برنامه های دولت ها محقق می شود، باید این رو دقت و تأمل بیشتر بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر امینی، نکته رو در قسمت قبلی فرمایشتون می‌خواستین بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که عرض کردم که ما باید تبیین کنیم زحمات دولت آقای دکتر رئیسی رو، اینکه برای مردم، برای دولت آینده باید مطالبه باشه. من چند بخش رو در حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری چند بخش رو اگه تو فرصت هر چقدر اجازه بده عرض میکنم. شما ببینید در بحث حوزه شفافیت، صورت های شرکت های دولتی که زمان حیات خلوت بود، اینا هر چقدر هم تلاش میکنیم که این در این شرکت‌های خصولتی چه اتفاقی میفته، صورت‌های مالش الان کاملا منتشر شده و در اختیار مردم قرار گیره. مدت‌ها حیات خلاد کسی اجازه دسترسی نداشت. شفافیت سامانه‌های توزیع اقلام و کالا، بس آرد و نان و اینها، الان مردم میدونن اقلام در واقع ده، حالا سامانه‌ها ان شاءالله تکمیل‌تر میشه. درگاه صدور مجوزها، این امضاهای طلایی که وجود داشت واسه تلاش کردن، البته هنوز هم 100% نشده، ولی که هم وارد این بحث شدن و این رو شروع کردن به بحث اجراش کردن. این که ما مجوزها، بعضن طرف می‌خواست مجوز بگیره، یه مجوز می‌گرفت، اون مجوز باطل میشه تا بتونه مجوز دومو بگیره. انقدر مردم به چالش کشیده میشن. شما تو درگاه صدور مجوزها واقعا ما اتفاق خوبی افتاد، ان شاءالله که با جدیت پیگیری کنن. بحث لیست اول بدهکاران بانکی، خاطرتون هست شما در مناظرات انتخاباتی در جیب دوستان بود، آقای دکتر رئیسی اینو راه برای مردم شفاف سازی کردن، در رسانه ها قرار دادن این لیست ابر بدهکاران بانکی ارائه نمیکردن، بعد مردم میدونن آقا فلانی بدهکار به این بانک بدهکار. ایشون خیلی شفاف خیلی سریع قشنگ قرار دادن در رسانه ها مردم ده. اگر خاطرتون باشه عرض کنم در انتخابات در جیب دوستان بود، حاضر نبودن این رو در واقع مردم ارائه کنن. قانون شفافیت قوای سگانه، حرکت به سمت اصلاح ساختار بانک مرکزی، حالا بحثایی که تو حوزه اقتصاد هست، قانون حمایت از افشاگران فساد. خیلی از دوستان واقعا بودن اطلاع داشتن در که همه جای دنیا همین مرسومه، این رو در واقع بردن. حالا حتما کمک مجلس هم بلکه دولت این مهمه، انشالله که حتما دولت آینده با مجلس و این تدبیر که از تا آقا کردن نشست در سران قوا، این هم خیلی کار رو در واقع شاید بهتر پیش برد. مالیات بر سوداگری، این در واقع اتفاقی افتاد. بعضی از اینها آقای طاهری عزیز جرأت میخواست اصلا ورود کردن بهش. خیلی از این قوانین نمیگم وجود نداشت، پیش زمینش وجود نداشت، جرأت ورود بهش وجود نداشت، ولی مردم ما امروز بدونن اینها اجرایی شده، قد قوانینش تصویب شده، کار آغاز شده و انشالله پیش بره. این در حوزه شفافیت، در حوزه مالی، در حوزه من چقدر فرصت دارم آقای داری؟ خب ببین، در حوزه پزشکی آقای رئیسی روزی که دولت تحویل گرفت، آقای اوتریت ما مشکل واکسن کرونا داشتیم، خاطرتون هست، جون مردم، آب مردم، نون مردم وصل بود به برجام و این حرفا. ببینید ما اعتماد به دانشمنده، که من اخیراً دیدم یک مقاله اومده، جالبه که واکسنم که الان ایران تولید کرده از لحاظ علمی بسیار تاییدای خوبی گرفته، واکسن های اونها الان تازه دونه دونه داره در میاد که چه اشکالاتی داشته. ببین ما در زمینه واکسن کرونا به شدت به سرعت الحمدلله خوب عمل شد، تعداد عزیزان مردم ما که بیمار میشدن کمتر شدن، تعداد اونهایی که بیمار شدن به تخت بیمارستان میرسن کمتر، و از همون طرف فوتی هامون یک نفر از مردم ما ارزشمنده و این واقعا تلاش فوق العاده اتفاق افتاد. آقای طاهری بحث نسخه نویسی الکترونیک بود، چند سال این مقاومت وجود داشت، الان نسخه نویسی الکترونیک بخش عمدهش اجرا شده و مردم دارن موارشو میبینن. این اتفاقی که افتاد که مردم واقعا میبینن که آقا نسخه نویسی الکترونیک اتفاق افتاد. این ورود به این بحث بیمه رایگان دهک‌های پایین کشوره، این در واقع این طبق شما آقای سرتی استاد بنده هستن، آقای که ما خیلی ارادت داریم، شما شعار انتخاباتی آقای اوباما خاطرتون هست، بحث درمان بود، ما اجراش کردیم، نتونستن اونا اجراش کنن ولی ما اجراش کردیم، بیمه دهک‌های پایین اجرا کردیم.
یکی از مؤلفه‌های دولت ترامپ، دولت اوباما و حتی دولت‌های قبلیشون هم بود، نتونستن.
من بارها در حالا خدا رحمت کنه آقای رئیس، بارها در جلسات حالا خدمت دوستان برسیم در جاهای مختلف عرض کنم آقا تو رو خدا اینا رو تبیین کنید، مردم ما نمیدونن.
این نکته بحث درمان رو که اشاره کردید، افتتاح 16,000 تخت بیمارستانی.
بله
دقیقا. دولت.
بله. بحث پوشش 90% بیمه ناباروریه. ما چقدر سیاست های جمعیتی کشور هست آقا تاکید کردن.
رایگان سرطان.
بله دقیقاً آیت الله الحمدلله. آیت ما باید اینها رو بگیم. باید اینا رو بگیم که مردم بدونن آقا این کف استاندارد ماست. یعنی آقای عزیزی که میخواید روز چند روز دیگه بری ثبت نام کنی، بدون که اینا دیگه برای ما آرزو نیست، جسارت اینا برای ما خاطره است، ما این خاطراتمونه، شما باید بدید از این به بعد برای من آرزو بسازید. آرزویی که برای من میخواید بسازی ببینم چیه. اینی که شما میگید برای ما خاطره است، در واقع اتفاق افتاده و الحمدلله دولت آقای رئیس این رو تبیین کردن. عرض کنم در حوزه سرمایه انسانی، ببین رتبه بندی معلمان چند سال بود مانده بود، کسی شاید جرئت نمیکرد ورود کنه، ورود کردن، سخت بود، هزینه داد ولی انجام شد. در حوزه تعرفه گذاری خدمات پرستاری، انجام شد. ببینید حتما دیکته ننوشته غلط نداره، اینکه بعضی از دوستان گلایه مندن، خب من خب میتونستم دیکته رو ننویسم هیچ گلایه مندی هم نداشته باشیم، ولی دولت‌های رئیسی این کار رو کرد، وارد شد، الحمدلله. خب حتما اشکالات چند برطرف میشه. افزایش حقوق قاعدمند کارگرانه هر سال، واقعا این با این درصدی که این حقوق افزایش پیدا میکرد خیلی محل گلایه بود.
معلمان،
بله دقیقاً، اشکال رتبه بندی معلمان بازنشستگان هم. قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت، این رو هم در واقع اجرا کردن. عرض کنم خدمت شما که در حوزه مسکن روز اول همه میگفتن نمیشه، همه مسخره میکردن، خاطرتون هست. ولی الان شما ببینید قانون جدید که تولید مسکن ابلاغ شده، عرض کنم مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شده. شما میدونید این قصه مالیات بر خانه‌های خالی خیلی مقاومت وجود داشت، خیلی از سرمایه‌های آنچنانی، خیلی از بانک‌ها، چون میدونید که از بزرگترین ملاکان ما بانک‌ها، خیلی مقاومت دارن. شما انشالله دولت بعدی این رو باید بتونه واقعا بیست. آقای دکتر سید، باید دولت جسارت داشته باشه بیسته. کسی که جسارت نداشته باشه بیسته، کسی که بترسه از اون پول داره، از اون لیست ابر بدهکار بانکی، آقا خواهش میکنیم تشریف نرن تو میدون. کسی که جرأت داشته باشه بتونه بیسته، برای مردم بیسته، که مردم اینجوری برای تشییع جنازه‌اش حضور پیدا کنن. این ورود کنید. ببین الان واقعا یکی از بزرگترین دغدغه ها بحث اجاره نشینیه. شما میبینید بالاخره گزارشات رو، دغدغه است، دغدغه مردمه. ورود کنیم واقعا این مشکل بخشی از مشکلات مردم حل بشه. عزیزانی که جرأت دارن ورود کنن به این مسائل، خواهش کنم ثبت نام کنن. در حوزه دیپلماسی یه بخش رو عرض کردم. ببینید شانگهای عضو شدیم، بریکس عضو شدیم، ولی اینا باید خیلی اجرایی تر بشه. اینکه در دوره کوتاه من مثال کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی انتفاضه رو دادم که آقای امیر عبداللهیان اونجا چیز کردن. چون این سه سال خیلی، حالا آقای دکتر رئیسی در واقع سه سال قمری رئیس جمهور بودن، استلان از میلاد آقا ابن موسی رضا تا میلاد آقا ابن موسی رضا در واقع تقریبا سه سال قمری، حالا کمتر. آقای امیر عبداللهیان حتی کوتاه‌تر وزیر بودن. خیلی دورای کوتاهی در حوزه امور دیپلماسی که بتونی اینا رو تبیین کنی، در واقع خط مشی گذاری کنی، راه برد بدی تو حوزه دیپلماسی. بعد خیلی واقعا بیشتر زمان میبره، خیلی زمان میبره. ولی اینکه ما در شانگهای عضو شدیم، در بریکس عضو شدیم، اینا رو بتونیم اجرایی کنیم. وعده صادق و حالا بحث صد خدافایی نرس کردم. این بحث بازارچه‌های مرزی یه بخش از اینا، این ما بقیه وزارتخونه اون توزیع دیپلماسی باید با هم تعامل میکنن. این تعامل مثبت اعضای دولت کنار هم دیگه است. این در حوزه بازارچه‌های مرزی خب مشکل داشت، مرزنشینای ما مشکل داشتن. الحمدلله قدمای خیلی خوب و مثبتی برداشته شده، ان شاءالله که ادامه پیدا کنه. این قرارداد جامعه همکاری که 20 ساله که با روسیه منعقد شد، هند، قراردادی که با هند منعقد شد، این هند حاضر شد علارغم که آمریکا تهدیدش کرد به تحریم، حاضر شد کنار ما بایسته و اونها هم در واقع تسلیت گفتن و همراهی کردن.
5 ساله همکاری با چین،
احسن،
400 میلیارد دلار اعتبار.
عرض من این که کشورها حاضر شدن که ببین این که کشوری از استاد آیت الله علی طاهری که کشوری حاضر شه به خاطر من، به خاطر دوستی با من هزینه بده در مقابل اون کشورهایی که ناجوان مردانه هم اقدام میکنن، حاضر میشه تهدید به تحریم میشه، ولی میاد وای میسه میگه نه من میخوام کنار ایران وایسم، با ایران قرارداد ببندم و این اتفاق میفته. احیای کریدور شمال و جنوب و شرق غربه، اینها در واقع کارهای خوبی براش اتفاق افتاده. ببینید بخشش رو عرض کردم، حالا در صحبت‌های قبلی بحث حوزه آب کشور، دریاچه ارومیه، بحث آبستانی قدیر، تنش آبی همدان، اینا حل شد، خیلی از اتفاقات حل شد و از اون مهمتر مردم مسئولین رو کنار خودشون دیدن. یه روایت از پیامبر داریم، قصه طبیبون دوارون به طبه، میگن ائمه ما در خیابون راه میرفتن، از مردم میخواستن که آقا نکته‌ای دارید به ما بگید، مشکلی دارید به ما بگید. اینی که مسئولین ما از پشت میزشون، از پشت اتاقشون به میان مردم میرفتن و حرف مردم رو گوش میکنن. ببینید بخشی از درمان گوش کردن به درد مریضه. خیلی از مردم اون که آقا میگن مسئولین ما حرف ما رو شنیدن. آقای مسئولی که نمیتونی حرف مردم رو بشنوی، میگه برو خودت بمال، میخوای از اون استدلال استفاده میکنی. آقا باید کنار مردم، هر مردم ناراحتن، مردم عصبانین، مردم تحت فشارن، طبیعیه، گلایه میکنن، حتی تندی میکنن. شما اگه سه ساعت نداشته باشی که نمیتونی در کار رو مدیریت کنی. آقای رئیسی انقدر بهشون گلایه کردن. ببین شما، ایشون بعضن در روز چندین و چند ساعت جلسه برگزار میکرد، حالا یک اتفاق میافتاد همون رو من میداشتم بولد میکن آقا این فلان اتفاقه، شما میتونید در روز این ساعت جلسه برگزار کنید، انقدر حضور داشته باشید. ارزمن در این بخش، حالا اگر فرصت بود، حالا من بازم خدمت شما هستم، اینی که واقعا اگر عزیزانی دوستانی تاکید میکنم این کفه تا رو، من بخشی از حوزه ها رو عرض کردم، اگر عزیزانی میخوان واقعا ثبت نام کنن حتما اینو در نظر بگیرن، این کف انتظارات مردم ماست. و بازم خواهش میکنم از دولت 13، از عزیزانم در دولت 13 که تبیین کنن اتفاقاتی که در این دولت افتاد، که مردم بدونن ما تا کجا پیش رفتیم و از کجا میخوایم در واقع انشالله دولت 14 کار رو آغاز کنه. ببخشید.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر امینی. آقای دکتر ثروتی، در قسمت قبلی فرمایشاتون اشاره کردید که هر شخصی واقعا نمیتونه جانشین شهید رئیسی بشه و کار بسیار سختی داره اون شخصی که میخواد به عنوان رئیس جمهور وارد عرصه انتخابات بشه. به نظر شما باید چه اقداماتی رو این شخصی که میخواد وارد حوزه انتخابات بشه برای ریاست جمهوری باید انجام بده که ادامه دهنده راه شهید رئیسی و همراهانشون باشه؟
مسیر تقریبا مشخص هستش. ما خودمون چون سالهاست در بحث گفتمان پیشرفته مقام معظم رهبری کار کردیم، بحث‌های توسعه رو در هم داخل حوزه داخلی هم الگوهای خارجی رو کار کردیم، تجاربی رو به دست آوردن مجموعه های دوستان، گفتیم برنامه هست. کسانی که می آین، ببینید مردم توقع خیلی ویژه و خاصی ندارن از مسئولین ها، و شاید مثلا بسیاری از انتقادات به خاطر این هستش که برنامه هاشون رو آقایی نمیتونن درست اجرا بکنن. مثلا اولویت مردم الان حل فرض کنیم مثلا رسیدگی بحث معیشت و اقتصاد مردم هستش، اشتغال هستش، یا بحث بیکاری، رکود که تقریبا از رکود کاملا خارج شدیم، آقای رئیسی تونست رشد چند درصدی رو برامون تضمین کنه، رشدی که در دولت آقای روحانی منفی بود به رشد 4-5% و تو برخی از مؤلفه‌های مثلا چیزی نفتی مثلا 7 خورده‌ای شدیم. بنابراین این مردم توقع خیلی عمده ای ندارن و این قابل حل هستش با دو روش که حالا من بنده پیشنهاد میدم. یکی حل مشکلات مردم واقعا برنامه میخواد. بدون برنامه شما نمیتونی بیای حالا دوچار روزمرگی بشی و روزمردگی بشی و حالا امروز کسی که میخواهد بیاید، ما با دو تا سوال میتونیم سنجش کنیم ببینیم که چقدر به استعداد این فرد. من امروز پیش یک فرد مسئولی بودم که خب دکترین برای نظام مینویسه، از نزدیکان هستش. اولین سوالی که از من کرد تو این فضای سیاسی که شما میخواهید حرکت بکنید، گفت من میتونم وضعیت رو در ابعادی که مربوط به منه الان تعریف کنم، ولی آیا شما، از شخص بنده این پرسید، شما که به عنوان یک عنصر سیاسی هستی تو این کشور و اون کسی رو که فرض کنید مثلا میخواید افرادی رو کاندید بکنید یا نامزد بکنید برای آینده، یه وضعیت سیاسی آینده کشور رو برای من در طول شمع آینده تبیین کنید، ببینم میتونی تبیین کنی؟ سوال بسیار در این حال که ساده بود و خیلی هم پیچیدگی داشت. بنابراین اون کسی که میخواد بیاد باید شناخت داشته باشه. شناختش مبتنی بر این هستش که اشراف به نظام داشته باشه، به جای جای نظام، و در این حال با یک برنامه مدون و مشخص بیاد. ببینید واقعا من میگم مردم یک نون بخورن 100 تا نونم نذر بدن هر روز که سایه مقام معظم رهبری بالا سرشون هست، سیاست ها رو برای همه مشخص کرده، برای دولت مردم مشخص کرده، کافیه اینها بتوانن این برنامه. به خدا قسم من نمیدونم دیگه چجوری باید مقام معظم رهبری بگه که آقا اقتصاد مقاومتی پایه های شما رو سفت میکنه، اقتصاد درون نگر، درون گرا و برون نگر شما میتواند در مواجهه با لرزه ها و تلاطم های خارجی شما رو ثبات بده. بابا سال 1394 مقام معظم رهبری گفته دولت ها اجرا نکردن، الان بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از همین، طرف اومده یه قرارگاه اقتصاد مقاومتی زده و سلام علیکم و رحمت الله، کرکره رو کشیده با این 4 تا قفلم زده رفته. خب بابا تو اگه میخوای برای مردم مشکلات اقتصادی رو حل بکنی، با اومدن آقای رئیس جمهور وقت با ساعت 9